بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الصمد خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا و صلوات و رحمت اوقاتیست که کاملا دلهای دوستان اهل بیت علیهم السلام متوجه خاندان رسالت علیهم السلام و به خصوص متوجه به ساحت مقدس آقا حضرت سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفداس. مناسب این است که هر مقدار صحبتی که می شود حتی المقدور در ارتباط با حضرتش باشه. حالا با توجه به وضع نامناسبی که دارم و قبل از نماز جناب آقای علوی عرض کردم که سیگه امشب شما باید افاضه کنین که من هیچ حالی برای صحبت ندارم، گفتن دعا میکنیم انشاءالله که مثل این که بالاخره بی اثر نبوده. کم کم دیدم که میشه مقداری صحبت کرد. اگر به همون حالت میبودم که حتما یا از ایشون یا از بزرگوارانی که تشریف دارن درخواست جدی تری میکردم که افاضه کنم و خود منم بهره بر میشدم. در هر حال در ارتباط با آقا حضرت سید الشهدا علیه السلام الحمدلله هممون توجه داریم که این شخصیت جهانیان را مبهوت کرده، هوای عقلا را به شگفت افکنده که اینقدر ایثار، استقامت، اینقدر پافشاری در جهت حفاظت بر حق، که البته هر یک از معصومین علیهم السلام در اون شرایط قرار می گرفتن همین بود. یعنی اگر شرایطی که حضرت درش قرار گرفتن، حضرت مجتبی علیه السلام در اون شرایط بودن، به مانند حضرت عمل میکردن و به عکس حضرتش اگر در شرایط حضرت مجتبی، همچنان که در دوران حضرت مجتبی همونطور عمل شد، به همون صورت عمل میکردن. ولی بالاخره این پیش آمد و این شرایط در ارتباط با حضرت رخ داده و امسال به خصوص من یک مقداری خب صحبت که جایی نمی کردم، خودم مقتل رو نگاه می کردم، مقداری بیشتر متوجه شدم که چقدر حضرت در ارتباط با هدفی که داشتن که هدایتگری، حفظ دین حق و اون چه مسئولیتی بر عهدشون بود، چقدر حضرت تحمل کردن و چقدر ابتلاعات عجیبی دیدن که حالا خیلیش گفتنی هم نیست که در ارتباط با بدن حضرتش چه وضعیتی رخ داد، چه کردن اون جانی ها، چه جریان هایی به وجود آمد. اصلا خیلیش به حقیقت قابل نقد نیست. در هر حال وجود مبارکشون با اون عظمتی که برای حضرتش اینه که مصائب خیلی با توجه به عظمتشون غیر قابل توصیف و حضرتش مانند بقیه معصومین علیهم السلام تمام زندگیشون درسه. اگر جمله کوتاهی فرمودن، اگر خطبه خوندن، اگر دعایی قرائت کردن و اگر شعری منسوب به حضرتش، همه و همه اش نور و درس و آموزش هست و تعلیم و تربیت. اون تا آگاهی ارسود جریان و آشورا بگونهی بوده که کمتر از بقیه جهات صحبت میشه، کرامات، معجزات، مسائل مختلف دیگر. به ذهنم زد با توجه به حالی که هست، یا یک جمله کوتاه اخلاقی از حضرتش عرض کرده باشم که میگوییم همه آثارشون شگفت‌انگیز است، یا یک مطلب اعتقادی. حالا اگر خداوند کمک کند به اختصار هر دوش برزتون میرسد تا از هر دو جهت از بیانات حضرت بهره گرفته باشیم. اول اون جمله کوتاه اخلاقیشون عرض میکنم که گاهی هم صحبت شده باشه، که حضرتش فرمودن من احبک نهاک و من ابغضک اغراک. یک جمله کوتاهیست. هر کس تو را دوست دارد نهیت میکنه، هر کس به حقیقت دشمن توست، به بدی و بدیها وادارت میکنه. برای توضیح این جمله کوتاه عرض میکنم که از چیزهایی که خیلی نقش دارد در پیشرویمون، رشدمون، تکاملمون، دوست شناسی، دشمن شناسی است. انسان بشناسه که دوستش کیست، دشمنش کیست. اگر نفهمد دوستش کیست، دشمنش کیست، خیلی ضرر میکنه. مطلب تا حدودی چون روشنه، بیش از این توضیح نمیدم. دوست شناسی، دشمن شناسی خیلی نقش دارد در خیری که به انسان میرسه، ضرری که از انسان دفع بشه، دنیوی، اخروی، مادی، معنوی. حضرت یک معیار دادن برای اینکه دوست ما کیست، دشمن ما کیست. فرمودن اونی که در ارتباط با کارای زشت نهیت میکنه، این کارا رو نکن، نصیحت میکنه، تذکر میدهد، اونی که نهی میکند تو را از بدیها، اوست که دوست توست. و اونه که به بدیها وادارت میکنه، اون دشمن توست. خیلی من هستیم از تذکر دوستان ناراحت میشیم. حالا دوست انسان دوستانه در خفا شرایط بکنه، تو مردم نه، علنی نه، مخفیانه به ما میگه که شما این کاری کردی، این کار خوب نبود، این صفات داری خوب نیست، اینا رو ترکش کن. اونجا اون دروغ بود، اونجا اون غیبت بود، اونجا تهمت بود، اونجا چنین بود، اونجا چنان بود. نواقصی که انسان داره، دوستانه به انسان میگوید. خیلی همون هستیم خوشمون نمیاد، حالی که خوشمون میاد که همش از ما تعریف کنه. ولی اگر انسان این معیار رو فهمید که دوست حقیقی آدم کیست، بعد دید این نواقص هم درش هست، دید راست میگه، میگه اخلاقت من فهمیدم تو خانواده خوب نیست، با زن و بچهت خوب رفتار نمی کنی، با دوستانت چنین، تو کسب و کارت چنان، اینجور من فهمیدم. بعد انسان میبینه راستم میگه، درستم میگه. اگر انسان پذیرفت این فهمیده است، اگر فهمید که چنین کاری از دوست سر می زند که نواقص انسان را دوستانه مخفی می گوید و پذیرفت، اگر فهمید دوست کیست، دشمن کیست، و قبول میکنه. اونه که فهمیده هستن در اینجور موارد تشکر میکنن جدی از طرف که خیلی ممنونه. و اگر دیگر هم به ذهنت رسید که من تذکری بدهی، تذکر بده. من احبک نهاک، کسی که دوست داره تو را نهیت میکنه، یعنی از کارهای خلاف، از کارهای نادرست. اما اگر چنون چه کسی انسان رو وادار میکنه، این قدر نمیخواد آدم خوب باشه، حالا گاهی هم دروغ گفتن تو کسب و کار و مسائل مختلف زندگی مسئله نیست، و این قدر نمیخواد دقت بکنی تو کارت، این حلال اون حرام، خیر وادارش میکنه به خلاف، به کار ناشایست. حالا در سطوح مختلف این نشانه دشمنی است، ولو که فکر کنه داره دوستی میکنه و میخواد محبت بکنه، مجلس لح و لحویست، میخواد بگه تو بیا خوش باش، کلین باش، را این پول خلاف را، این پول از مسیر صحیح را بگیر و هاکزا. پس این یک جمله کوتاه از آقا امام حسین علیه السلام در ارتباط با جهات اخلاقمون، تکاملای روحمون، پیشرویمون، که دوست و دشمن خودمون رو معیارش رو بدونیم که چیه، کی دوسته کی دشمن. ببینیم چیزی که ما گفته میشه از ناحیه کسی، اگر چیزیست که ما را در جهت نهی کردن از بدی هاست بفهمیم این کارش کار خوبی، خوب کاری کرده، معیار دوستی. و اگر وامون میدارد به بدی ها، این نشانه دشمنی است. دیگه بیش از این رو تکرارش نکنم. من احبک نهاک و من ابغضک اغراک. اما خیلی بجاست که به کار ببندیم تو زندگی. صرف دانستنمون نمیتونه مفید باشه مگر اینکه در جهت عملش براییم، بعدمون نیاد. حالا من نسبت به خودم اشاره میکنم، یک نواقص که بسیاره، یکی از نواقص هم یه مقدار تو نوپاهامون مشخص روشن. پیش خودم به خیال خودم عوض دارم مثلا، اما خب نقصیه بالاخره، باید فکر شکن و گاهی بعضی تذکر میدن و دارم بدش بیاد و خوش بیاد راست بیاد. حالا گفتم میگم که چیزی طبعا چیزی بدی هم هست، من تا اگر عوض شرعی نداشته باشیم که خیلی بده، ولی به خیال خودم تو خودم هشت وقتش یه عوضی داشتم. دادم یاد تو یک جمعی نسبتاً قشر قویی از نظر فهم بودن، یه مدتی براشون هفته یک جلسه برنامه بود، هم یا بدن رو میرفتیم بخ... یا آقای مهندسی تو اونا بود، یه روز گفتش ما آزا فکر کردیم یه نمره به شما بدیم بلخوره بریم برنامه که اینجا مدتی اجرا میکنیم، سلواتی هم بفرستیم. معلوم تو ماه محرم سفر همین مقدارم حال تنب و یه مقدار این چندیش هم شاید خیلی آدم خوشش نگاد یعنی دو حرف رو بزنیم. اول گفت حساب چه کردیم با هم دسته بودیم که نمره بدیم، گفتیم نمره فلانی در بحثش و صحبتش و مطالبی که طرح کرده اینجا و این حرف ها، نمره دادیم 20، اما در نظم تو 12 نمره دادیم. دیر میایی، زود میایی، نمیایی، راست نمیگفت. هنوز هم همه دیگاه سوزه بود، یعنی نشده که خوب زب بشه کار. و هر وقتش به خیال خودم یک عذرکی در کار بوده واقعا، اما باید یه جوری آدم برنامه ریزی بکنه که خیر مرتب باشه دیگه، منظم باشه. همینجا رو خیلی وقتایی از عزیزان نزدیکون میان اما خب زودتر بیا پایین، دیرتر بیا پایین، برام کن. اما قبل و قرار خاصی هم نداشتیم، ولی خب خوبه که آدم یک نزدی داشته باشه دیگه، طولش نده، گاهی 20 دقیقه، گاهی هم 20 دقیقه، گاهی هم نیم ساعت شده که بعضی شما نشستین و ما اون دابرش خودم عوض داشتم که چی میخواستم به چیزی نگاه کنم بره همینجا خواستم وقت شما رو که میگیرم یه چیز درستی مفته باشم لذا دنبال چیزی میگشتم اشغول چیزی بودم یه نبوده که همونتو بشیرم ولی خب خوبه که ترتیب بشیم منظورم این بود که همه ما اینجور باشیم وقتی تذکری داده میشه که این نقصه این چنینه وقتی بینیم درسته بپذیریم بدونیم این دوستیست من احبک نهاک و من ابغضک اغراک جان به قربانت یا ابا عبدالله یک جمله کوتاه یک دنیا حکمت یک دنیا حکمت و همه اون مطلب حالا کمی بالاخره از زمینه صحبت کردن مثل اینکه هست انشاءالله اون مطلبی که براتون از حضرت عرض کنم در ارتباط با تفسیر صمد که از حدود مقدس حضرتش حدیثی رسیده بدونید از صفات پروردگار در قرآن کریم یک صفت است که یک نوبت یاد شده و اون صفت صمد غفور، غفار، رحیم، رحمان اوصاف دیگری که در قرآن هست معمولا تکرار شده اما یکی از صفات حضرت حق صمد است الله الصمد در ارتباط با صمد حضرت توضیحاتی دادن که صمد یعنی چی؟ الله الصمد صمد معناش چیه این حدیث بسیار حدیث فوق العاده است و در ارتباط ما مباحث توحیدی بی مبالغه جای اینه که از این بیان شریف حداقل یک جزوه کامل نوشته بشه و بسیاری از مبانی باطله عرفان مصطلح در این حدیث شریف رد شده و نسبت به مسائل مهمه علمی این بیان شریف حضرت یک معیاری است در مسائل علمی توحید و تعیین کننده است اون چه در مکتب وحی آمده در ارتباط با مسئله توحید و این حدیث در کتب مختلف حدیثی من هست از جمله در کتاب شریف توحید صدوق در کتاب شریف توحید صدوق در باب و حدیثی که از یک سوالاتی شده از معصومین و در این باب که مشخص در باشه حدیثش باب حدیث و زعلب باب 43 بخ صفحه 308 اینجور نقل شده که بله در ارتباط با بله این آدرس اشتباه گفتم آدرس دیگه ایست بله باب باب و معنا قل هو الله احد صفحه 91 کتاب شریف توحید صدق حدیث اینه که حضرت باقر علیه السلام می فرمایند ان اهل البصره كتبوا الى الحسين ابن علي عليهما السلام يسالونه عن الصمد. اهل بصره نامه نوشتند با آقا امام حسین علیه السلام و از حضرت سوال کردن معنی صمد رو. فکتب الیهم، حضرت نوشتن در جواب بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتكلموا فيه بغير علم. هر قسمت این حدیث جای تذکرات مختلفی داره، من دیگه سریع رد میشم. فرمودن که در قرآن کریم فرو نروید، خوض نکنید، مجادله و گفتگو و سخن با یکدیگر نگویید بی علم، یعنی بر اساس افکار خودتون بدون اینکه متکی به دانش صحیح باشه راجع به قرآن و تفسیر قرآن از پیش خودتون حرفی نزنید. ولا تتکلموا فیه بغیر علم. فقط سمعت جدی رسول الله، که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شنیدم که ایشان فرمودن من قال فی القرآن بغیر علم، کسی اگر در ارتباط با قرآن بدون آگاهی صحیح حرف بزنید، گفتارش متکی به علم صحیح نباشه. فلیتبوأ مقعده من النار، اینجا به همین صورتی گفتم نوشته، اعراب گذاشته، ولی مناسبتر به نظر میرسد همونی که معروفه، فلیتبوأ مقعده من النار. اگر جوری که اول خوندم بخونیم اینجور میشه که هر کس در ارتباط با قرآن به غیر علم حرفی بزند پر کرده است با این کار خودش جایگاه خودش از آتش. اون پلیو تبوع جایگاه او پر خواهد شد از آتش، یعنی آتشی خواهد بود، مکانش آتش خواهد بود. کسی که در ارتباط با قرآن به غیر علم و دانش مورد اعتماد حرف بزند، پیامبر اکرم چنین فرمودن. این یک مطلب بلند بود، کمترش کنید اون صدای کمی. و ان الله سبحانه قد فسر الصمد، بعد فرمودند صمد را خود خداوند معنا کرده. فقال، اول فرمود از خدا یکیست، قل هو الله احد، بعد الله الصمد، ثم فسره فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی تتمه سوره معنای صمد. جملات بعدی توضیح صمد است، خداوند صمد است یعنی لم یلد است، چیزی از خدا جدا نشده، خدا هم از چیزی جدا نشده. و برای او کفوی همتایی هیچ کس نیست. اون وقت توضیح دادن، این توضیحات حضرت یک دنیا حکمت در این توضیحاته. لم یلد، خداوند لم یلد است، چیزی از او ولادت نیافته، یعنی جدا نشده. مثل این که فرزندی از مادر جدا میشه، این که مشخصه، کسی هم اینجوری نگفته به این صورت، بلکه منظور اینه جدا شدن شیعی از شیعی، هر چند لطیف وقت مثل زدن حضرت. لم یلد است خداوند متعال، صمد است، لم یلد است، لم یخرج منه شیء کثیف. کثیف نه یعنی پلید، یعنی چیزی مشکرکن، دارای حجم، ثقیل، به طور کلی غیر از چیزهای لطیف از او جدا نشده. مثلش مثل خود همون ولد و مادرش، کل ولد و سایر الاشیاء الکثیفه. این کثیفه اینجا منظوری نیست که این بچه کثیفه، منظور کثیفه معمولی فارسی که میگیم با هم، یعنی دارای ثقل است. التي تخرج من المخلوقين، این معنا که نیست که معلومه. ولا شيء لطيف کن نفس، از خدا چیز لطیفی هم جدا نشده، مثل اینکه نفس روح، روح یه شيء لطیفی است، از خداش چیزی لطیف هم از او جدا نشده، ایجاد کرده، خلق کرده، نه از او جدا شده باشه، مثل قطره‌ای که از دریا جدا شده، نوری که از خورشید جدا میشه، این جور چیزایی نیست. جدایی نور خورشید از خورشید شیء لطیف است دیگه، نور لطیفه، از خورشید جدا میشه، از خدا چیز جدا نشده. ولا شیء لطیف کن نفس، ولا یتشعب منه البدوات، چیزی از خدا از حالات مختلفی که بروز میکنه از انسان بروز نکرده. از مثالا مشخص میشه، مثل چرت، مثل خواب، کسنه، نوم، آدم میخوابه چرت میزنه، ولی خطره، چیزی خطور میکنه به مغز انسان، ول هم، حزن، غم، بهجت، سرور، خوشحالی، خنده، گریه، ترس، امید، میل، ناامیدی، گرسنگی، سیری، این حالاتی که برای یک انسان هست، این حالات برای خداوند متعال اینها نیست. ولا یتشعب منه البدوات کالسنة والنوم والخطرة والهم والحزن والبهجة والذکر والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والصامة والجوع والشبع. تعالى ان يخرج من شيء، از او چیزی جدا نشده. پس چی شد؟ خداوند صمد است، یعنی لم یلد است، از او چیزی جدا نمیشه، به لطیفترین معنای جدایی. جدایی من گاهی اینم گفتم به این صورت که از همین استفاده کردیم، بوی گل از گل، گل یه بوی میده، این بوی گل از گل جدا میشه، بوی گل از گل. خیر، در ارتباط با حضرت حق جدایی به این لطافت، این چنین چیزی از خدا چیزی جدا بشه، خیر، هیچ از او جدا نمیشه. لذا در عرفانی که هست، عرفان مصطلح، تنزل و ترشح، تصریح به کلمه ترشح کردن که از سوق ربوبی ترشح میکنن اشیا، تصریح کردن موجوده. از سوق ربوبی تنزل میکنن اشیا، به تنزل نور از خورشید، به صراحت اینجور گفته شده تو مبانی از قبیل ابن عربی و اینها. اینا غلطه، اینا نادرست، که گاهی متاسفانه کسانی هم که باید یه دقتی داشته باشن توجه به این جهات کمتر شده که مطلب از این قراره. و به هیچ صورت جدایی از حضرت حق چیزی جدا بشود، کثیف و لطیف و ظریف و به هر گونه ای، معنا نداره. بعد فرمودن اینها معنای لم یلد شد که فرمودن و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف، تا اینجا گفتیم. و لم یولد، خود ذات مقدس حضرت حق هم از چیزی جدا نشده، نه چیزی از خدا جدا شده، نه خدا از چیزی جدا شده. غیر ولم یولد، لم یتولد من شیء، ولم یخرج من شیء کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کالشیء من الشیء، چیزی از چیزی درست میشه. و دابه من الدابه و نبات من الارض، گیاهی که از دانه می روید. و الماء من الینابیع، آبی که از چشمه ها نبع می کند و می جوشد. و سمار من الاشجار، میوه هایی که از درخت به وجود می آید. و لا کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها کل بصر من العین، نوری که از چشم خارج می شود. نه از خدا چیزی خارج شده، جدا شده مثل نور از چشم، نه خود خدا از چیزی گرفته شده. و سم من الاذن و شم من الانف، یه مثالش که باید بکرد که توضیح دادم. و ذوق من الفم، همه چیزهای ظریف و لطیف که از شیئی بروز میکنه در ارتباط با اوز. و کلام من اللسان و معرفه و تمیز من القلب، اینا دیگه بحث علمی مفصل فوق‌العاده‌ای داره که من نفس فی وحدته کل القوا رو این جمله رد میکنه، که خب خیلی رو این جمله حساب میشه، که حتی اینجور فرمیدن و تمیز من القلب. اونها که تو اون مبانی هستن، در مهمترین مثالی که برای این مسئله میزنن روح هست و اون چی که در ارتباط با قوای روحی است، که فی وحدته کل القوا، در اینی که واحد است همه این قواست. این مثال، این بیان حضرت رد اینم است، اینم نیست، اینجورم نیست. و تمیز من القلب، بله، او کنار من الحجر و کنار من الحجر، سنگی به سنگی زده میشه آتش بروز میکنه. لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء، از چیزی گرفته نشده به تمام معنی کلمه. ولا فی شیء، در شیء قرار نداره، محلی برای او نیست. ولا علا شیء، بر چیزی قرار نگرفته. اینو عرض کردم، یه هر کدوم یک مباحث خاص خودشو داره، ولی اون کلی مسئله رو انشاءالله رسوندم. مبدع الاشیاء، بلکه چیز ابداع کرده اشیاء رو. تمام دعوای علمی و جنگ علمی که بین مکتب وحی و مکتب فلاسفه و عرفا هست اون یک کلمه است. ریشش اون یک کلمه است. در مکتب وحی ابداع است، ایجاد. به ارادش ذات مقدس حضرت حق ایجاد بکن. خالق بالمشیه است، ایجاد بکن. اما در مکتب‌های دیگر خیر تنزل است، ترشح است، تطور است که کاملا تصدیق به این جهات شده. مبدع الاشیاء و خالقها. اینجور نیست که یک حقیقت است و مراتبی داره، این مراتب مرتبه ضعیف در ارتباط با مرتبه قوی گفته بشود که همان است، منتها مرتبه ضعیف. از قبیل نور و خورشید اینها نیست. مبدع الاشیاء و خالقها و منشئ الاشیاء به قدرته یتلاشی ما خلق للفنا به مشیته. اون وقت اشیاء رو که خلق کرده بعضی رو باز فانی میکنن، متلاشی میکنن و بعضی رو نگه میدارد که دیگه تتمش بیشتر همین قسمت رو میخواستم رسونده باشم که عرض شد. فذلکم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال ولم يكن له كفوا احد. خب این همین حدیث شریفی که بسیار حدیث مهمی است، منتها من در یک سطحی مقداری توضیح دادم و این حدیث حدیثی است که بدون مبالغه یک جزوه کم گفتم، بلکه یک کتاب می شود در استنباط از این حدیث با توجه به بیانات دیگر معصومین در این زمینه و مبانی دیگران می شود ازش استفاده کرد. بس آقا امام حضرت علیه السلام اشاره شد به این یک شخصیتی که عظمتشون به وصف نمیاد، جملات تذکریشون اونه که یک جمله کوتاه یک دنیا درس اخلاقی داره، جملات علمیشون جملاتی است که مبانی مختلفی که در ارتباط با مسائل مهمه هست حضرت خط میدن، مشخص میکنن که درستی است و نادرستی است. جان به قربانشون. اینه که یه مقدار به خصوص توی این بخش دوم که گفتم اگه کسی یه مقداری وارد بشه وقت بعد یه توجه بکنه که عجب این نفهما و نادونا و ارازل و اوباش که ریختن تو کربلا و اون جریانا کیا با کی در افتادن، کیا با کی در افتاد. اصلا عجیبه یه جمعی که همین تعبیری که گفتم ارازل اوباش باید کمیشون هم هست که معلومه، با یه شخصیتی که سخنش در هر بحث علمی معیار است برای قوی ترین قدرت های تفکر، معیار است. و بعد وقتی حضرت می‌فرمایند بعد یه کسی که تو جریان باشه گرفته باشه مطلب رو از این بزرگ باران، بعد اون وقت از نظر بحث علمیش و عقلیش هم مطلب همینجور تمام میشه، یعنی همه مبانی دیگه به مشکل برمیخوره. اون چه به مشکل برنمیخوره همینه که الان در فطرت شما عموم هست داره آقایون عزیزه که محفوظ، که چی؟ همینی که میفهمیم که لیس کمثله شی، یعنی هر آن چه تصور کنیم او نیست، هر آن چه در مغزمون بپرورانیم او نیست، او به تصور نیاید، او به تعقل نیاید. او همچنون که محسوس نیست، ملموس نیست، مبصر نیست و به حواس در نیاید، همچنون او معقول عقل منهم نیست. فقط عقل اثبات میکنه که یک حقیقت بی نقص هست. اثبات میکنه. یک حقیقت بی نقص هست. و اقرار میکنه به اون حقیقت. و لذاست که کلما میزتموه به ادق اوهامکم، این عبارت معروفی که هست، سندی هم داره که من یه مورد پیدا کردم سندشو، که هر چیزی که انسان به دقیق ترین قدرت توهمش ظریف بشه، لطیف بشه، بخواد بگه خدا اوست، اشتباه، اون به وهم نمیاد، به وصف نمیاد. لا یوسف هست، لا یدرک هست، لیسا که مثل هیشه. همینه که فطرت هممون به عبدالله همینجوریست. یعنی هممون یکم که توجه داشته باشیم، وقتی گفته باشه خدا مثلا مثل چی میگه؟ مثل نداره دیگه. مثل هیچ. هیچ. حقیقتیست که نقص در او نیست، همه کمالات در او هست. جان به قربانشون بخش، شخصیتی که یه همچه وضعیتی دارن، بعد یه مش رجاله اینا میریزند و اوزا و احوال و این جرانه ای روز عاشورا نسبت به شخص حضرت چی بوده پناه بکنم. از کدم اول که نمیشه گفت تا یک مش جانیه که در کمال عصبانیت بودن از جهت این که خب تو اون جریان ها دستشون هم به خون آلوده شده. وقتی اینا وقتی ظفر پیدا کردن بر به نظر خودشون بر دشمن، بعد دیگه هیچی که از دستشون برمی آمد کوتاهی نکردن دیگه. من دیگه من نمیگردم با آشورا و اون جرم رو بخوام از کنم. ولی بعدش هم چی؟ یک کسی خوب میگفت من از چیزایی که برای من دلیل است بر وجود خداوند متعال، خود این استقامت آقای امام حسین علیه السلام. یعنی شخصیت امام حسین که یک فرد غیر معمول و فوق معمول بودن، این که مورد قبول هم است، معلوم دشمنشون هم قبول داره. این شخصیت این چنینی اینقدر استقامت بکنه، ببینن ضربتشش در اسارت میفتن، عزیزان همه قطعه میشن، خم به ابوش نیاد، بیسته. این نشان میده که خبریست، نشان میده که یک واقعیتی تو کار هست، یه حساب کتابی هست که اینجور استقامه. این خودش دلیلیست. میگفت برای من یکی از دلیلا نفس اینه، آقا رو به نسبت شناختم و این اینقدر استقامت. امیدوارم بعد دیگه زن و بچه‌شون در ارتباط با این مسائل اسارت و از اون اولم دوستان نزدیکشون آمدن در مکه و گفتن حالا میخواید برید دیگه بچه‌ها رو نبرید دیگه، زن و بچه رو نبرید، زن ها رو نبرید، بچه ها رو. خیر، اینا برنامه اسارت دارن، برنامه اسارت اون تعبیر خاص وقتی بخواد که توضیح بدم بذارم اون تعبیر نگفتم. اینا برنامه شون برنامه اسارت خیلی مشکل بوده. آره، از سخت‌ترین مسائل مسئله اسارت بود. این زنها، این بچه های که یک دنیا عفت دارن، خود عفت مسئله است. خیلی حتی اینه که مراقب ظاهر هستن که مواظبن، مثلا محرم نامحرم، نه، اون حال عفت حالیست. بعضی از بانوانی که بهره ای از عفت دارن، اینا یک وضعیتی داشتن در ارتباط با این مسئله. وقت اینها که حقیقت عفت زینب کبراست، ام کلثوم، رباب، سکینه است، اینها وقت کار به جای برسه که اینها رو به اسارت ببرن به بالای شترها و از این شهر به اون شهر و از این دیار به اون دیار. خیلی عجب خیلی عجب. لا اله الا الله. چقدر بر اینها سخت گذشته و چقدر بر حضرت سجاد علیه السلام سخت گذشته که آقا این شرایط رو ببینن. عجیب بوده، خیلی عجیب. گاهی براتون عرض کردم، من تهران که میرفتم بری منبر، یه آقای راننده بودی تاکسی داشت و من دوست شده بود. گاهی میامده مجلسی و بعد از مجلسی به مجلسی دیگه تا وقتی که کمتر کار داشت، گاهی از مجلسی میرفتم به مجلسی، ولی دیگه قرار بود که در بین مسافری هم هست خودش سوار بکنه و بره دنبال کارش و برنامه کارش. من جلو نشسته بودم، عقبم یه آقایی، عقبم دو تا خانم نشسته بودن، دو تا بانو نشسته بودن کاملا عفیف و محجبه. یه آقایی هم مسافر دیگه هم رسید. خب عقب سه نفر معمولا سوار بودن، اون آقا هم سوار کرد. اون آقا در شرایط استثنایی نبود، گرمای خاصی، سرمای خاصی، بارش خاصی. بعد من مخواستم بیاده بشم، بهش گفتم که فردا که همو دیدیم یادت بیاد یه چیزی بخوام بهت بگم. خیلی زمین های خیر داشت تو جهات روحی و معنوی. و باش، من دیگه پیاده شدم. فردا که همو دیدم، من تا سوار شدم و باجا من فهمیدم شما چی میخواستید بگید. بعد که شما پیاده شدید شروع کردم گریه، شروع کردم گریه، گریه. بودم چی؟ و پیچی شما میخواستید بگید دوتا زنه محترمه با حجاب اونجا عقب نشسته بودن، شرایطم استثنایی نبود که یک مرد رو کنارشون میشندی، اینا از یه مرد کنارشون میشنن ناراحت بودن. دیگه جا داشت تو اینجا ملاحظه میکردی این مرد رو سوار نمیکردی. میخواست همینه بگی؟ گفتم بله. گفتم یاد آمد که از تو آدم معمولی و اینام که با تو مربوط نیستن، یاد آمد که به حضرت سجاد چی گذاشته که ببینن این زن آبالای شد. چه مصیبت بزرگیست که زنها به اسارت کشنده شدن. وای وای جا دارد دندان روزگار دیگر نخندن، که خاندان پیامبر بر شترها سوار و به اسارت کشنده شدن. وای 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 رسول الله الفلوات از اون مواردی که خیلی بر بی بی سخت گذشت دم دروازه کوفه بود. کوفه است محل خلافت امیر المؤمنین. ایوه ایوه وقت ببینه با گنن سرها بالای نیدا لا لا الا يا هلالا لما استدم كمالا وله خسب فابدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا هر وقت این شعر رو خوندم گفتم این بیت دومشو نمیشه معنا کرد، خیلی عجیب گفته شده، در حدی که میشه گفت اول که بیبی طبق این شعر منصوب به حضرت گفتن ای ماه یک شبه زینب یا هلالا لما استتم کمالا. حالا چرا ما یک شبه گفتن؟ شنیدید گاهی بعضی میگوین که برای این بوده که مردم همیدو که شب اول ما به هم نشون میدن، ای سر آقا رو به هم نشون میدادن. بعضی گفتن خون صورت آقا رو گرفته بود، هلالوار نمودار بود، یا هلالا لما ازددم کمالا آیا آیا. شعر دوم اینه که عزیز برادرم همه این مصائب رو شنیده بودم، حاصلش این میشه شهادت ها اسارت اینا رو شنیده بودم، اما دیگه سر تو بالای نی مقابل من، ای عزیز دلم زندم ما توهم تو یا شقیق فؤادی کن آقا مقدرم مکتوبا. بیت سوم اینجور نشان میده که دخترک کوچک آقا نزدیک بیبی بودن، چشمشون که به سر پدر افتاد همیتون مونده نگاه میکنه مبهوت شده چی داره میبینه. بیبی گفتن عزیزم با این دختره که گوچه که در بزن نزدیک دلش آم بشه. آی 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 فقد كان قلبا أن يذوبا. أيوه مسلم بیبی در اون وقت خیلی علاقه من بودن که سر آقا در آغوششون باشه. لا لا الا الله. این شاعر خوب گفته، من شعراشم بلد نیستم، یه مصرعش رو یاد دارم، حزین گفته نیزه را خم کنید ای نیزه دار، نیزه را خم کنید ای نیزه دار.